أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد وأبنائه المعصومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه است، تقدیم به آستان قدسی امام شهیدان، تقدیم به آستان قدسی شهدای کربلا، تقدیم به آستان قدسی ائمه هدا صلوات خط بفرمایید. خداوند روح همه رفتگان ما رو غریق رحمت کند، به خصوص روح امام راحل عظیم الشأن و مراجع عظام از دنیا رفته و روح شهدای عزیز ما رو غریق رحمت کند. در این شب جمعه صلوات دوم رو هم مرحمت بفرمایید. فرمودند صلوات علاوه بر این که دعای مستجابی است، موجب استجابت دعا هم می شود. فرمودند اگر دعایی داشتید که می خواستید در مزان اجابت قرار بگیرد، دعاتون رو محفوف بین صلواتین قرار بدید، یعنی صلوات اولش و صلوات آخرش. اللهم صل على محمد محمد و عجل فرجه. شبهای قبل سخن در این بود که در خانواده، در عموم خانواده، یعنی هم بین زن و شوهر و هم بین فرزندان و پدر و مادر و هم از اون سو بین پدر و مادر و فرزندان، نکاتی رو و مهارت‌هایی رو باید در نظر گرفت. یک شب با هم گفتگو کردیم در زمینه مسئله بسیار تعیین کننده و مهمی به عنوان گوش دادن، که گوش دادن چقدر مهمه و چقدر تأثیر گذاره. کی به کی گوش بده؟ دو تا دوست که با هم صحبت میکنن، همسران که با هم صحبت میکنن، فرزندان خودشون با هم که صحبت میکنن، فرزندان با والدین که صحبت میکنند، والدین که با فرزندان صحبت میکنند، این عنصر حیاتی تأثیرگذار رو ازش غافل نباشیم. پس از اون در شب گذشته صحبت در خصوص تفاهم بود و عرض کردم خدمت شما که تفاهم به معنای فهمیدن متقابله، درک کردن متقابله. کجا اتفاق میفته رفقا؟ هر جایی که دو نفر انسان با هم ارتباط برقرار کنند، مفهوم تفاهم جا داره. دو تا دوست یا دو خواهر و برادر، دو برادر دو خواهر، یا فرزندان با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزندان، و یا در بین همسران، تفاهم و فهمیدن متقابل لازمه و ضروریه. امشب میخوام در مورد موضوعی در مقابل تفاهم صحبت کنم. عنوان عرض امشبم تعارضه. باز این بحث رو هم میخوایم بدانیم، تعارض بین دوتا انسان، میخواد این دوتا انسان برادر باشن، میخوان این دوتا انسان رفیق باشن، این دوتا انسان یکیشون فرزند باشه، یکیشون پدر یا مادر او باشه. همین تفاوت بین نسلی که امروزه داریم و مشکلاتی که تابع اون در جامعه پیش میاد، و همینطور بین همسران تعارض رو یه چند کلمه در موردش با هم سخن بگیم. اولا یه نکته ای رو در نظر بگیریم، اونم این که تعارض صرف اختلاف نیست، یا به عبارتی هر اختلافی تعارض نیست. من دیشب در یک تشبیه محضرتون عرض کردم، در بدن یک انسان دو تا انگشت اشاره وجود داره که این دو تا انگشت اشاره به رغم شباهت‌های فوق‌العاده زیاد با هم، باز هم یه اختلافاتی با هم دارن. شما نباید انتظار داشته باشین با رفیقتون که حرف میزنید در هیچ زمینه ای نه اختلاف سلیقه داشته باشین نه اختلاف نظر. و اصولا یکی بودن نظرات، همسان بودن نظرات همیشه و همواره یک امریست که اولا ممکنه تحقق پیدا نکنه، ثانیا انتظار هم نداریم که اون شکل بگیره. دیشب عرض کردم تفاهم که میگیم حسنه و باید باشه، تفاهم به معنای فهمیدنه، نه یکسان بودن، نه هم نظر بودن. حالا بر همین اساس اختلاف خیلی طبیعیه، به خصوص وقتی یه تفاوتهایی وجود داشته باشه. تفاوت وقتی وجود داشته باشه خیلی طبیعیه. ببینید همین الان تو این مجلس نشسته ایم، فارغ از این که ممکنه دو نقطه این مجلس باشیم، فرض کنید دو نفرمون الان تو این مجلس کنار هم نشسته باشید، یه نفر احساس گرما ممکنه داشته باشه، بغل دستیش احساس گرما نکنه، یا نه حتی احساس کنه یه ذره همچین سردش هم هست، یه ذره سرد داره میشه هوا. حالا فرض کنید در دوشون در مقابل کولره، در مقابل باد کولر دو نفر الان ممکنه نشسته باشن، یه نفرشون همچنان احساس گرما کنه، یه نفرشون نه. الان کار ندارم چرا؟ خب به هر حال ممکنه یه نفر یه ذره سرماخوردگی داشته باشه، یه نفر بدن حساس‌تری داشته باشه، یه نفر تبش فرق کنه. به هر سببی اختلاف این چنینی وجود داره. اگر اختلاف رو با فهمیدن اختلاف، با فهمیدن تفاوت بتونیم حل کنیم، رفتار معقوله، دیندارانه است، شایسته است و میتونه ما رو پیش ببره. اما اگر اختلاف رو نتونستیم با فهمیدن ظرفیت‌ها و زمینه‌هاش دریابیم، بفهمیم، به طور طبیعی دچار تعارض میشیم. یه نکته ای رو من ابتدای عرضم امشب بگم، حرفای امشب به این معنا نیست که هیچگاه با هیچ بشری من و شما ممکنه تعارض پیدا نکنیم. چرا؟ موضوع بحث ما خانواده است و داریم میگیم بین دوتا آدم مسلمان، دوتا رفیق مسلمان، مؤمن، هیئتی، نمیدونم هرچی میخواییم بشمون، بین یک زن و شوهر، بین یک خواهر و برادر، بین دو تا برادر، بین فرزند و والدین صحبت میکنیم که داریم میگیم تعارض. وگرنه آدم بالاخره دشمنانی رو در زندگیش داره، میتونه داشته باشه. خب تعارض رو وقتی اینجوری میشناسیم که چی؟ که یه اختلافی بین من و شما به عنوان دو تا رفیق، بین من و فرزندم، بین شما و پدر و مادرتون اختلافی رخ میدهد. اگر این اختلاف رو نتوانستیم مدیریت کنیم، این به مرز تعارض میرسد. تعارض هم یعنی اختلافایی که بخوام خیلی خودمونی تفسیرش کنم، معناش کنم، عرض میکنم دعوا تو همه مراتبش. یه وقتای دعوا لفظیه، یه وقتای دعوا شدیدتر میشه، احیانا به دعوای فیزیکی هم ممکنه کشیده بشه. اجازه بدین عرض کنم یافته‌هایی که نسبت به رفتارهای اجتماعی در جامعه ما وجود دارد متاسفانه نشانه‌های بدی رو در این زمینه نشون میده، که ما فرصتی رو که میتوانیم با همدیگه اختلاف نظرمون رو کنترل کنیم در جامعه، فرصت بسیار محدودی است که این از متوسط به اصطلاح جهانیش بسیار پایین تره. یعنی آدم ها کم تحمل شده اند، حوصله هم دیگر رو ندارن. خیلی هم بهانه داریم براشان، آقا میدونی چقدر گرفتارم، میدونی قرض دارم، میدونی فلان، میدونی فلان. اولا مگه میشه شما ثابت کنید اون طرف مقابل تو اینجوری نیست؟ مگه میتونم من بگم من گرفتارم، اون رفیقم که دارم باهاش معارضه میکنم، دعوا میکنم، اون ناراحتی نداره؟ یک. دو، گیری من ناراحتی داشته باشم، اینو باید رو رفیقم، رو خانوادم، رو فرزندم پیاده کنم؟ هیچ وجهی نداره. خانواده محیط آرامشه، چنان که آیه کریمه میفرماید در این زمینه، میفرماید شما خانواده ایجاد میکنید و در محیط خانواده قرار میگیرید به خاطر اینکه در اونجا آسایش و آرامش پیدا کنید. خب اگر اختلاف بینمون ایجاد شد، عرض کردم تو همه این مراتبش، با برادرمون، با خواهرمون، با پدرمون، با مادرمون، با همسرمون، با رفیقمون، اگر اختلاف ایجاد شد چی کار کنیم؟ گفت که اگه دعوا نکنیم چی کار کنیم؟ عرض کنم خدمتتون که اگر اختلاف ایجاد شد، میخوام از اینجا تا ادامه منبرم رو، یعنی تا آستانه عرض ادب و روزم رو، خدمتتون از راه حلای مسئله بگم، چی کار کنیم بگم. نکته اول دوستان، اگر اختلاف با کسی ایجاد شد براتون، اختلاف رو جدی بگیرید. آقایون اگر اختلاف در خانواده براتون ایجاد شد، جدی بگیرید. رفقا اگه با خواهرتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون، همسرتون اختلاف ایجاد شد، جدی بگیرید. نگید حالا مهم نیست، میگذره. مهم اون مثلا فلان کاریه که من میخوام انجام بدم، مهم اون وام است که باید بگیرم. پس قدم اول اختلافات رو جدی بگیریم. مسئله ساده ای نیست، میتونه مثل یک، دیدین تو کارتونا با یه سنگ کوچولو از بالای کوه شروع میشه، یه بهمن شکل میگیره. حالا واقعشو هم بخواین وقتی بهمن پیش میاد اونجوری گرد نمیشه بیاد پایین، اما یه اتفاق کوچکه که تبدیل به بهمن میشود، تبدیل به کوهی از برف میشه که داره فرو میریزه. گاهی اوقات همین نکات کوچک ناراحتی کنار هم قرار میگیره و چون ما ساده میگیریم، اینا میتونه یه روزی ما رو دوچار مشکل کنه. وقتی ما مسئله رو جدی گرفتیم، خواهش میکنم اینم از اون کارایی باشه که با هم تمرین کنیم، اونم این که عجله نکنیم در نتیجه گیری. همیشه مثل یک سلاح آماده شلیک نباشیم که تا حس کردی اختلاف داری بری نقطه آخر. حالا یا نقطه آخر حرف زدن، یا نقطه آخر عکس العمل، یا نقطه آخر هر رفتار دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه تو این روایات کریمه به ما چقدر توصیه شده کاری نکنید که بعد پشیمان بشید. پرهیز کنیم از نتیجه گیری سریع. نتیجه گیری صحیح ما رو به بیراهه میکشد. بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه ما وقتی یه نتیجه گیری انجام دادیم، یه انتخاب کردیم، شما یه چیزی به من میگین، منم یه برداشتی میکنم، ناظر به اون برداشت زود نتیجه میگیرم. فرض کنید یکی از شما بزرگواران به من یه انتقادی میکنه، بعد من حس میکنم که توی انتقاد توهین بود مثلا. حالا گیریم توهینم باشه، آدم جواب توهین رو به نظرتون باید زود عکس العمل نشون بده و توهین کنه، اونم به دوستش، به رفیقش، به خانوادهش، به خواهرش، برادرش؟ خب من تلقی توهین میکنم. این که تلقی توهین میکنم، یه مقدار به خودم فرصت بدم. چرا؟ به خاطر این که نکته بعدیم، برداشت‌های ما همیشه عین واقعیت نیست. خواهش میکنم این رو خیلی جدی بگیرید، برداشت‌های ما همیشه عین واقعیت نیست. یه غذای سالم هم غذاش مشکل نداشته باشه، یه غذای سالم رو ممکنه به 5 نفر بدین، بسته به طبعشون و مذاقشون، یکی خوشش بیاد، یکی بدش بیاد، یکی رودل کنه. هست یا نیست؟ یه غذایی رو ممکنه به یه نفر از این جمع بدین، بگه که خیلی شوره، یه نفر دیگه بگه نه اصلا هم شور نیست، نمکدان بگیره و روش نمک اضافه کنه. یه غذایی رو ممکنه بعضیا تو این جمع بگن نه خیلی ملایم و خوب ادویش، یه نفر بگه نه خیلی تنده، چند نفر دیگه هم بگن نه اتفاقا ما دوست داریم ادویه یا مثلا فلفل بیشتری داشته باشه. بالاخره کمه یا زیاده؟ کدومشه؟ خب طبع و سلیقه هامون با هم فرق داره. برداشتمون از وقایعی که اطرافمون اتفاق میفته بسیاری اوقات بر اساس ذائقمون، بر اساس فهممون، بر اساس سوادمون، تحصیلاتمون، سنمون، جنسیتمون، موقعیتمون، فرهنگمون، خاطراتمون، تجربیاتمون و خیلی شاخصهای دیگر برداشت برای ما ایجاد می شود که اون عین واقعیت نیست. اون عین واقعیت نیست. لازمه دوباره ببینیم. این ضرب المثل معروف رو حتما شنیده اید و گفته اید که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه. یعنی چی؟ یعنی یه فردی که خاطره بدی داره، به واسطه داشتن خاطره بد هر وقت چیزی ببینه، ولو یه ریسمان ببینه، چون خاطره بد از مارگزیدگی داره، هر وقت ریسمان ببینه احساس میکنه این ماره، برداشتش این می شود. آیا این به معناست که هر بار می بینه ماره؟ نه، برداشت هامون رو زود بهش عکس العمل نشون ندیم. اون سرعت در نتیجه گیری نکته بعدیم رو این عرض کردم که رو برداشت هامون فکر کنیم. من ممکنه یه حرفی رو بچم بهم بزنه، تا وقتی که من دارم از زاویه دید خودم اون رو صرفاً برداشت میکنم، با همون پیشینه‌ای که گفتم، با نوع فکر کردنم، با تحصیلاتم، با خاطراتم، با تجربیاتم، وقتی این گونه است، قبول کنید من حرف بچم رو ممکنه نفهمم و اتفاقا اونجا بشه که پدر و مادر با فرزند یا فرزندان دچار اختلاف بشن. منشأ بخش زیادی از اختلاف نسلی که امروز وجود دارد در حوزه برداشته. و ما حالا، من تو شبهای آینده میخوام در مورد تربیت صحبت کنم، و ما چون وظیفه داریم، واقعا وظیفه داریم نسبت به تربیت نه تنها فرزندانمون، نسبت به همکیشانمون، هموطنانمون هم اگه کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. هفته و دهه، هفته و دهه امر به معروف و نهی از منکره. این یعنی ما بر اساس یه الگوی دینی حساسی، مهمه برامون نکند دوستانمون، عزیزانمون دچار مشکل باشند، از این حیث که مثلا کار خوبی رو ترک کنن و یا گرفتار کار زشتی باشن. اما راه داره، امر به معروف و نهی از منکر راه داره. ما واقعا باید تلاش کنیم اولا برداشت هامون سالم باشه، ثانیاً وقتی برداشتمون سالم بود، وقتی من دقیقاً فهمیدم شما چی میگین، بعد اون وقت نکته بعدیم. قبلش یه مقدمه کوتاه بگم. یکی از مشکلاتی که ما داریم، معمولاً علاقه خاصی داریم زود چیزی رو که میشنویم واکنش داشته باشیم. اجازه بدین کنار واکنش بگم یا پاسخ. حالا شما فکر کنید دور از شأن این جمع، ولی آدم گاهی وقتا احساس میکنه همچین گرفتاری هایی هم داریم. دوره هم که میشینیم، اگه بحث در مورد یه مشکل اجتماعی پیش بیاد، زود میخوایم نظر بدیم، راه حل بدیم. راه حل هم که نه، زود میخوایم تفسیر کنیم ولو تخصصی نداشته باشیم. دقیقاً پشت سرش اگر بحثی در مورد مثلا فرض کنید نانو تکنولوژی شد، بازم نظر داریم. بعد از اونجا به بعد اگه یه نفر گفت که آره فلان فیلم رو دیدی، اون بازیگر بازی میکنه، در مورد احیاناً بازیگران یا بازیسازی، یا بازیسازی تو فیلم ها، نه در واقع بازیسازی در نرم افزارها، در بالاخره تخصص سینما هم میخوایم نظر بدیم. اگه پشت سرش در مورد احیانا بیماری صحبت شد، که دیگه حرفشو نزنین. تو دوره ما الحمدلله از در و دیوار آدم متخصص میریزه که میخوان در مورد بیماری دیگران نظر بدن، تو اینو مصرف کن. حالا از دارو تا سنتی تا هرچه، باور کنید اشکاله ها، باور کنید اشکال. گفت که از آدمی که چند دونه کتاب خونده در مورد یه مطلبی بترسید، اما از کسی که در مورد اون مطلب یا زیاد خونده یا اصلا نخونده نمیخواد نگران باشید. دانش کم قبول کنید یه وقتایی برامو درد سرسازه. یه دونه دکمه است که میبریم براش کت بدوزیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی با مسئله ای مواجه میشیم، زود نگردیم من الان چه راه حلایی رو میتونم ارائه بدم. زود نگم که خب وایسا من 5 تا راه حل بیکار مونده دارم اون کنار، الان براتون به کار میبندم. اصلا هم برام مهم نباشه این مشکلی که پیش آمده دقیقاً چیه. به جای این که زود پاسخ بدیم، این یک رفتار ماست، یا زود واکنش نشان بدیم، بیاین با خودمون قرار بگذاریم. واکنش نشون دادن و جواب دادن به رفتارهای اختلافی رو چی بذاریم جاش؟ یکم فکر کردن. من اصلا نمیگم تو اختلافات، میگم اصلا نمیگم، منظورم اینه که توصیه یک سرم این نیست که در اختلافات بین دو تا رفیق، بین فرزندان و پدر و مادر، بین همسران، نمیگم تا اختلاف پیش اومد صبر کنید، چشاتونو ببندید، اعتنا نکنید. اتفاقا میگم که نه، به اختلافات رسیدگی کنید، ولی به خصوص اگه اختلاف واقعی باشه نه خیالی. ولی رسیدگی به اختلاف اولا شناسایی موضوعه، ثانیا این که راه حل براش پیدا کنیم، نه زود واکنش نشون بدیم. گفت که اگه با کسی درگیر شدی هم زود فوش نده، یکم صبر کن، شاید فوشای جدیدی هم به ذهنت برسه. بابا اگر میخواین به طرف بد و بیرا بگینم به خودتون مهلت بدین. چه رسد به این که اختلاف باور کنید جرقه است ها، و جرقه ها خطرناکه در زندگی. نکنه جرقه هایی رو در زندگیمون ایجاد کنیم بعد نتونیم کنترلش کنیم، یا جرقه های ایجاد بشه خاموش نکنیم، خاموش نکنیم. و دست آخر میخوام خدمتتون یادآوری کنم روایتی رو از امیرالمؤمنین که شبهای قبل خدمت شما عرض کردم. امیرالمؤمنین فرمود گوشتون رو به خوب شنیدن عادت بدید. این روایت شریفه دو تا مفهوم داره. اولا خوب شنیدن یعنی خوب، یعنی گوش دادن حرفه‌ای، یعنی قشنگ بشنو چی میگن. ثانیا به معنای اینه که منفی نگرم نباشید، خوب بشنوید. سعی نکنید از حرف کسی بگردید ببینید چه ایرادی میشه پیدا کرد. بعضی همون همچین روحیه ای داریم، میگردیم ببینیم بین حرفا، بین رفتار دیگران چه مشکلی میشه پیدا کرد. با نزدیکانمون هم همینجور هستیم، با رفیق صمیمیمون میگردیم ببینیم بین حرفاش میگردیم کجا میشه ایراد گرفت. کی تلخ کام میشه؟ حالا گیریم رفیق من از 100 تا حرفش یه دونه حرفش واقعا بد بود، ولی این که من روش تمرکز کنم کی حالش بد میشه؟ من که دارم فکر میکنم، یا اون که حرفو زد و رفت و یادش رفت؟ گاهی روزها و ماها گرفتار یه حرف دیگران میمانیم و عمرمون رو تلف میکنیم. یه صلوات خط بفرمید. خدایا شب جمعه است، به حق این شب نورانی، به حق این ایام و صاحبان این ایام، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. توفیق بندگی و طاعتت به همه ما کرامت بفرما. رفتگان این جمع رو، رفتگان از مؤمنان رو، به خصوص شهدای عزیزمون رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا، و به طور خاص امروز روز دفن شهید عزیز، شهید حججی بود. خدایا رفتگان ما رو غریق رحمت بفرما. با روح اولیاءت به خصوص حضرت ابا عبدالله محشور بگردان. خدایا مرگ ما رو پایان خوشی برای زندگی ما قرار بده. خدایا مرضات اسلام رو، به خصوص مرضاتی، مریضانی که التماس دعا گفتن، مریضانی که به این جمع منسوبن، خدایا شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. جانبازان عزیز ما رو صبر و اجر و شفا کرامت بفرما. خدایا در این شبهای عزیز به همه ما توفیق دعای مستجاب مولایمون، توفیق دعای حضرت ولی عصر کرامت بفرما. ادعیه زاکیه اون عزیز رو شامل حال ما بگردان. خدایا امام زمان ما رو به فریاد همه انسانهای محروم برسان. خدایا مظلومان عالم رو به خصوص مسلمانان مظلوم رو از سوریه و عراق و یمن تا میانمار و سایر کشورها، همه مظلومان رو به فریادشون برس. خدایا نمیدونیم تو این شبها از تو چی بخوای، خودت آنچه صلاح میدونی در حق همه ما و بستگان ما و هموطنان ما مستجاب بفرما. خدایا نعمت بزرگ مراجع عظام تقلید، به خصوص مقام معظم رهبری، در کنف حمایت خودت قرار بده، بر طول عمر شریفشون بیفزای. خدایا گرفتاری گرفتاران، قرض مقروضان رو به حق این شبها برطرف بگردان. خدایا به ما هم توفیق بده بتونیم به رفع گرفتاری گرفتاران، به کمک به کسانی که قرض دارن و نیازمندن گامی برداریم. خدایا به ما این توفیق رو در زندگیمون عطا بفرما. حتما تو شهید، تو مجلس پدر شهید میشه دیگه. من عذرخواهی میکنم، خدا روح پدران شهدای ما رو، مادران شهدای ما رو، اونهایی که از دنیا رفتن شاد کنه. خدا صبر و اجر به پدران و مادران شهدای ما کرامت بفرمایه. میخوام از شهادت جوان بگم، فکر کنم هیچکی بهتر از اونها با ابا عبدالله همدلی نمی کنه. میفهمم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الوداع گفت و رفت و بابا مام. بین تنها اون جنازه ها ها، بین تنها امام ما تنها ماند. میدونین مقتل چی نوشته؟ بخونم. لما برز علی ابن الحسین الیهم، همین که علی ابن حسین، علی اکبر به میدان تاخت، همین که از پدر جدا شد، دمعت عیون الحسین، چشمان مولای ما به اشک جاری شد. می روی؟ پناه بر خدا. رفت میدان، رجز خوند. رجزش هم خیلی جالبه. انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا بالنبی، من به خانه کعبه قسم به پیامبر نزدیکترم. با اون ندای حیدری، با چهره نبوی جنگید. خوبم جنگید. نمیدونم چی شد خواهند گفت جنگید 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 پناه بر خدا. ظالمی گفت گناه عرب رو بر من بنویسن. جرأت بر خدا رو ببینین. گفت گناه عرب رو بر من بنویسن، داغ این جوون رو به دل پدرش می نشان. شنیدین اولین ضربه کاری رو علی اکبر به کجا خورد؟ من نمیدونم، ولی شب جمعه است گفتم مادران شهدا، مگه میشود از مادر شهدا نگفت؟ مگه میشود از مادرمون نگفت؟ مگه میشود یاد این مادر بزرگ انسانیت نکرد؟ نیزش رو برداشت، اولین ضربه ای که زد به پهلوی مبارک علی اکبر زد. پهلو دریده شد، توان کم شد. حالا نگفتم پهلو شکسته شد، ولی شما یاد مدینه باشی. پهلو دریده شد، اسب رمید، انانش از دست رفت، دوان دوان با سرعت اسب به طرف لشکر دشمن شد، حمله کرد. علی با پهلوی شکافته بر اسب خمیده بود. الله اکبر. میدونید چی شد؟ نه خودتون بلدین، این روزه رو بهتر بلدین. پناه بر خدا. یا ابا عبدالله گفت چی کار کردن با سیوف؟ چه کردن شمشیرها؟ پناه بر خدا. نمیدونم چه کردن. فجعلوه اربن اربا، این شمشیرهای آخته هر که میرسید، هر چه بغض از دین و پیامبر و علی داشت بر این بدن فرود میام. علی اکبر علی اکبر شد. جمله رفت و حروف بر جا ماند. با زره رفت، با عبا برگشت. با زره رفت، با عبا برگشت. گفت نفهمیدم این راز عالم رو. یه عبایی، عبای ابا عبدالله، عبای پیغمبر بود، همونی که شما حدیث کسا میخوانید ازش نتیجه میگیرید، عبایی که 5 نفر زیر اون جا گرفتند و پیامبر خدا شفا گرفت. این عبا یه بدن رو باید جمع میکرد میابرد اقل. با زره رفت و با عبا برگشت، ردی از خون او به صحرا ماند. نه هنون نگفتم روزه رو. خواهر آمد برادرش را برد. حضرت زینب از دور که می اومد فریاد می زد وا اخیا برادرم. بعد اون وقت ندا داد و ابن اخیا پسر برادرم. و ثمرت فؤادا، مقاتل نوشتن فجاعت و اکبت علی. کی؟ نمیدونم، احتمالا حضرت زینب. اما من میخوام امشبم از امام حسین بگم. کجا؟ امام حسین پیامبر از دنیا رفت، کودک بود، چند سالش بود، ولی خیلی دلبسته پیامبر بودن. خودش رو انداخ رو سینه پیامبر. این یه جا. مدینه چه خاطراتی داره. میدونید اون دفعه دیگری که امام حسین خودش رو به سینه انداخ کجا بود؟ مادرش ندا دادن هلمو هلمو حضرت امیر یا کس دیگری گفت بیاین بیاین برای چی؟ بیاین آخرین وداعتون رو با مادرتون داشته باشین. امام حسین و امام حسن روی سینه مادر افتادن. میدونین چه شد؟ اومدن خداحافظی کنن. نمیدونم علی اکبر جانی در بدن داشت یا نداشت، اما این بار هم این روح قدسی، این بار هم امام حسین ما، ابا عبدالله ما، باز هم افتاد روی بدن پسرش. یا بنیه قتلو که علی من، بالاخره اینجوری تو رو کشتن. علی علی الدنیا و بعدک الافات.